سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. فرمانده ناو ابراهام لینکلن میگوید ایرانی ها در برخورد با این ناو استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند. شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشت آمریکا به برجام را شرط موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن اعلام کرد. و وزیر نفت ایران میگوید آمریکا در وضع تحریم‌های هوشمند علیه ایران به بلوغ شیطانی رسیده است. جان وید فرمانده ارشد ناو ابراهام لینکلن که در دریای عمان حضور دارد میگوید نیروی دریایی ایران استانداردهای بین المللی را در برخورد با کشتی‌های حاضر در منطقه رعایت می‌کند. فرمانده ناو ابراهام لینکلن میگوید از زمان حضور این ناو در منطقه چندی بار با نیروهای ایرانی رو در رو شده که به گفته وی در همه موارد برخورد آنان حرفه‌ای و بدون خطر بوده است. به گفته این مقام بلندپایه نظامی آمریکا در زمان رزمایش ناو ابراهام لینکلن هیچ حرکتی از سوی نیروهای ایران که مانع تلقی شود و یا نیروهای آمریکا را به اتخاذ تدابیر دفاعی وادار کند وجود نداشته است. در همین ارتباط روز جمعه جنرال فرانک مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام گفت به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته تا در واکنش به تقویت نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس از موضع خود عقب نشینی کرده و در محاسباتش بازنگری کند. این در حالی است که هفته گذشته یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح تهدید کرد که نیروهای نظامی و ناوهای آمریکا در منطقه در تیررس موشک‌های ایران هستند. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به تهران باشد. کیوان خسروی در صفحه توییتر خود با اشاره به سفر برنامه‌ریزی شده روز چهارشنبه شینزو آبه به تهران آنچرا رفع تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن علیه تهران خوانده تضمین دیگری برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به ایران دانسته است. شینزو آبه در حالی به تهران سفر می‌کند که تنش بین ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص میانجیگری نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش در منطقه صورت گرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به گفته وی به بلوغ شیطانی رسیدند. آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران نسبت به دوره قبل تفاوت بسیار تعیین کننده ای دارد. به گفته آقای زنگنه آمریکا در دور جدید راه‌های دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است و ایران در حال مبارزه سنگین برای دور زدن تحریم هاست. وی با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل سازمان ملل متولی تحریم‌ها بود گفت در حال حاضر ایالات متحده با سازماندهی و اراده قوی تر متولی این تحریم هاست. به گفته آقای زنگنه در تحریم های جدید آمریکا میعانات گازی نیز به فهرست تحریم ها را اضافه کرده و تحریم های کشتیرانی و بانکی نیز شدیدتر از دوره قبل است. آمریکا که در ماه‌های اخیر کارزار فشار حداکثری علیه ایران را تشدید کرده میگوید قصد آن دارد که صادرات نفت ایران را به صفر برساند تا حکومت جمهوری اسلامی از مزایای مالی فروش نفت بهره‌مند نباشد. رهبران معترضان در سودان روز شنبه از شهروندان این کشور خواستند برای در تنگنا قرار دادن ارتش دست به نافرمانی مدنی بزنند. این فراخوان پس از آن صادر می شود که در هفته گذشته شورای نظامی انتقالی سودان تحصن اصلی مخالفان را در خارتوم پایتخت به شکل مرگاوری سرکوب کرد. بنابر اعلام کمیته مرکزی پزشکان سودان از دوشنبه گذشته تا کنون بر سر تیراندازی و خشونت‌های ارتش دست کم 113 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. انجمن اصناف حرفه‌ای سودان که رهبری اعتراضات منجر به برکناری عمر البشیر دیکتاتور این کشور را بر عهده داشت اعلام کرده است که نافرمانی مدنی از امروز یک شنبه آغاز خواهد شد و تا زمانی که شورای نظامی قدرت را به غیر نظامیان انتقال دهد ادامه خواهد داشت. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
صبحانه با خبر امروز. تلاش مضاعف آلمان و ژاپن برای حفظ برجام و کاستن از تنش‌های منطقه‌ای. اسرائیل اما خواستار ادامه فشارهای آمریکا بر ایران. اذعان زنگنه به کارایی تحریم‌های هوشمند آمریکا. وزیر نفت ایران میگوید بعضی مشتریان سابق حتی تلفن را هم جواب نمی‌دهند. و 3 دهه پس از انفجار نیروگاه چرنوبیل، روایت تلویزیونی این واقعه جنجالی شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، در ادامه سفر منطقه خود فردا با هدف حفظ توافق هسته‌ای وارد ایران خواهد شد. قرار است نخست وزیر ژاپن هم طی روزهای آینده برای رایزنی جهت کاهش تنش‌های منطقه به تهران برود. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های خاورمیانه و حفظ توافق هسته‌ای ایران. در سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، به اردن، عراق و امارات 3 توقفگاه پیش از ورودش به تهران در روز دوشنبه.
ما اروپایی ها به این نتیجه رسیده ایم که حفظ توافق هسته‌ای با ایران ارزش تلاش را دارد. اجرای مداوم و کامل این توافق با ایران هنوز یک عامل اصلی ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه است.
اما تهران این هفته میزبان چند مقام بلندپایه اروپایی آسیایی است.
من به سازمان انرژی اتمی
تهدید ایران به خروج از برجام به دنبال تحریم‌های آمریکا اروپایی ها را نگران کرده. اما تهران آنها را به تعلل در اجرای کردن سازوکار مالی تجارت با اروپا، اینستکس، متهم می‌کند. حالا پرفیشر، مدیر آلمانی اینستکس، همزمان با هایکو ماس به ایران می‌رود. سفری که قرار است در آن عملیاتی کردن این سازوکار بررسی شود. در میانه این تحولات، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم راهی تهران می شود. اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن پس از 40 سال به ایران. شینزو آبه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا را مطرح کرده بود. تأکید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر ادامه فشارها بر ایران اهمیت این سفر را افزایش داده. حالا اعمال تحریم‌های تازه آمریکا بر صنعت پتروشیمی ایران دشواری این تلاش‌های دیپلماتیک را دوچندان می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش هم را هستیم با مهران براتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای براتی، در حالی که کشورهای مختلفی به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا هستند، از جمله ژاپن، نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن خبر داده. اسرائیل چه تأثیری بر این میانجیگری ها خواهد داشت؟
حتما تأثیر مثبتی نباید داشته باشه. هدف اسرائیل هم نیست با نظر این که با توجه به این مسئله که 40 ساله که جمهوری اسلامی خواست نابودی اسرائیل رو پاک کردنش از روی نقشه جغرافیایی داره، خب طبیعی است که اسرائیل هم بیشترین کوششش رو برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی به کار بگیره. بنابراین فکر نمی کنم که فعالیت های آقای نتانیاهو در این جهت تأثیر بیشتری از اون چی که تا به حال انجام گرفته در جهت صدمه زدن به منافع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی خب ایشون بسیار فعال هستن در کوشش‌هاشون و سعی می‌کنن که اگر جای شک و شبهه‌ای هم در سر ژاپنی‌ها وجود داره اون رو برطرف بکنن. خب ژاپنی‌ها برای ایران همیشه یک همراه خوب بودن. در جنگ 8 ساله هم همراهی کردن با جمهوری اسلامی، در سالهای حتی نفت ایران رو پیش خرید می‌کردن و در بازسازی بعد از جنگ هم نقش مثبتی داشتن. بنابراین ژاپنی‌ها برای ایران یک آدرس خیلی خوب هستن و همین دلیل هم اسرائیلی‌ها سعی می‌کنن در این آدرس خوب کمی ایراد و اشکال به وجود بیارن.
آقای براتی، اگر اسرائیل رو به کنار بذاریم، در میان همین میانجیگری ها و تلاش ها آمریکا دامنه تحریم های خودش رو علیه پتروشیمی ایران گسترش داده و فشار رو بر این کشور بیشتر کرده، تعبیر شما از رفتارهایی که ممکنه متناقض باشه و به نظر بیاد چیه؟
خب ببین، رفتار آمریکا از نظر تحلیلی که داره در رابطه با اهدافش کاملا منطقی سیاستی که به کار میبره. آمریکا معتقد سیاستگزار اصلی در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران. آمریکا بر آن است که اون نیرویی که بیشترین مخالفت رو با گفتگو با مذاکره با آمریکا میکنه با سپاه پاسداران. بنابراین طبیعی است که برای این که سپاه پاسداران به پای میز مذاکره بکشونه بیشترین صدمه رو به این نهادهای سپاه وارد بکنه و تقریبا امکانات اقتصادیش رو به صفر برسونه. خب از اون طرف هم طرف ایرانی عکس العملش اینه که میگه ما زمانی مذاکره میکنیم با آمریکا که اول عرض شود که به برجام برگرده، دوم تمام خسارات وارده به جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی جبران کنه و سوم هم تمامی تحریما رو برداره. بنابراین زیاده خواهی از هر دو طرف هست. آمریکا روی سیاست خودش میخواد سپاه رو به زانو در بیاره، اونها هم مقاومت انجام میدن، ولی به نظر میاد به هر صورت این راه‌های شناخته شده است. فکر ما در اساس میتونه این باشه که آمریکا به احتمال قوی در برنامه‌ای که داره موفق خواهد شد. اگر هم طرف مذاکره تمامی سپاه نباشه، بله، بخشی از سپاه که میخواد در حقیقت نقش خودش رو در حاکمیت حفظ بکنه تن به مذاکره بده و این شکاف در سپاه یک سیاستی است که آمریکا دنبال میکنه.
آقای براتی، سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما.
وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی خرید نفت ایران را متوقف کرده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته مقام‌های آمریکا در 6 سال اخیر در زمینه تحریم‌های هوشمند به گفته او به بلوغی شیطانی رسیدند. آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مدت هاست که ما نه تنها آرایش جنگی گرفتیم بلکه درگیر جنگیم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که آمریکا در دوره جدید اعمال تحریم ها علیه تهران راه های دور زدن آنها را سخت تر کرده و حتی به گفته او فروش نفت از دوران جنگ ایران و عراق نیز سخت تر شده است.
ما در اون زمان هر چقدر نفت میخواستیم میتونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، میتونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی میخواستیم میگرفتیم، هر جنسی هم میخواستیم میتونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران فاش کرده که چین از مشتریان اصلی نفت ایران از ماه گذشته میلادی هیچ نفتی از تهران وارد نکرده و یونان و ایتالیا هم تلفن مقام‌های وزارت نفت را جواب نمی‌دهند. پیشتر هم خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ترکیه گزارش داده بود که آنکارا از ماه میلادی گذشته خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. آمریکا از اردیبهشت سال جاری با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران معافیت نفتی برای 8 کشور مشتری ایران را متوقف کرد. وزیر نفت ایران گفته که تا روزی که تحریم‌ها برداشته نشود درباره میزان فروش نفت سخن نخواهد گفت. با این حال خبرگزاری رویترز پیشتر میزان صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته را 500 هزار بشکه در روز اعلام کرده بود. ایران پیش از آغاز تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. اخیراً روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد آمریکا افرادی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده که مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خریدارانی که قصد سوداگری نداشتند از پرداخت مالیات بر سکه‌های پیش‌فروش شده معاف می‌شوند. این خبر را فرهاد دشبزهند وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده. بخشنامه سازمان امور مالیاتی ایران مبنی بر عقص مالیات از سکه‌های پیش‌فروش شده با هیاهوی زیادی همراه بود و مدیران نظام بانکی ایران گفتند که این کار دولت غیرقانونی است. همراه احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی هستیم. آقای علوی، واقعاً این کار دولت غیرقانونیه؟ اصلا چطور میشه فهمید که هدف سوداگری بوده یا نه؟
البته این کار غیرقانونی از جهات گوناگون و از نظر اقتصادی هم قابل توجیه نیست. غیرقانونی به خاطر اینکه این قانون بر اساس این بخشنامه عتب مسبق میشه، یعنی معاملاتی که در سال گذشته انجام گرفته با یک چرخش ناگهانی بانک مرکزی مشمول معاملات میشه، حال اینکه چنین شرطی در سال گذشته مندرج نبوده در اون معامله. بنابراین این به لحاظ به اصطلاح قانونی، حتی به لحاظ شرط تو چارچوب خود همین به اصطلاح تصمیم گیرندگان هم این قانون، این بخشنامه نمیتونه قابل توجیه باشه. متا از این گذشته معمولا در کشورهای دیگه و بر اساس اون چیزی که عرف اقتصادی خوانده میشه و دلایل نظری و تجربی براش اقامه کردن، اساسا خرید یک نوع معامله است که نمیتونه برش به اصطلاح مالیات تعلق بگیره، مگر اینکه این مالیات به نوعی مالیات به اصطلاح غیر مستقیم باشه. در شرایط فعلی تنها زمانی که یک معامله مکمل انجام بگیره، یعنی اینکه این سکه ها به فروش برسن، بر سود اون میتونه مالیات تعلق بگیره. منتها در شرایط فعلی چنین بانک مرکزی چنین تصمیم رو نداره. بنابراین از دو جهت برای مشکل، منتها ابهامات چنین بخشنامه‌ای کم نیست، ابهامات باز هم بیشتری وجود داره و این باعث میشه که این چرخش های ناگهانی بانک مرکزی اعتبار تصمیم گیری اون رو زیر سوال ببره در نزد بازیگران بازار و این دارای هزینه های بسیار کلانی است برای اقتصاد ایران، چون معلوم نیست خود این بخشنامه هم تا کی دوام داشته باشه. بازیگران که میبایست با اعتماد به بانک مرکزی حرکات خودشون رو تنظیم بکنن، بس روی میارن به اینکه از بازار سکه اون پولهاشون رو خارج بکنن به بازارهایی که کدره، برای اینکه از زیر نظارت بانک مرکزی خارج بشن و این البته به سود هیچ کس نیست در چارچوب اقتصادی ایران.
آیا علوی، اصلا مشخص هست که میزان این مالیات بر چه پایه و مبنایی تعیین شده؟
این هم یکی از اشکالاتی است که بر این بخشنامه میشود گرفت، به این معنا خب آیا این به اصطلاح مالیاتی که در نظر گرفته شده و قرار است به اصطلاح بر خرید تعلق بگیره نردبانی است؟ اگر نردبانی است، به بر چه میزانی اعمال میشه این مالیات؟ و بنابراین این هم یکی از مشکلاتی است که این قانون دارد و باعث میشه که این قانون به هر حال قابلیت اجرا نداشته باشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
انتشار چند عکس از آنچه گفته شده قایق سواری چند زن بدون پوشش اسلامی در دریاچه سد لفور مازندران است، واکنش های زیادی را به دنبال داشته. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
انتشار چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از جمله این عکس با هشتگ سد لفور در فضای مجازی گفتگوی داغی را آغاز کرده. از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی تا مقام‌های انتظامی و قضایی و دولتی درباره این موضوع واکنش نشون دادند. علی مطهری در توییتر نوشته تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر ناهنجاری‌های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته، تا همچنان به گفته او این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند. کاربری هم عکسی رو منتشر کرده از اون چه دوچرخه بانوان توصیف شده. این کاربر نوشته حالا نمیشد قایق بادی اسلامی از نوع دوچرخه اسلامی ویژه بانوان طراحی میکردند که دادستانی هم تایید کنه و مجبور به عذرخواهی نشه؟ مسئولین یک کاری کنن لطفا. نسیم نوشته نمیدونم چرا نیروی انتظامی پاسخ مطالبات مردم در خصوص معیشت، شرایط اقتصادی، بیکاری، فقر، تخریب محیط زیست رو که با صدای بلند و تظاهرات و زندان و تهدید همراه است رو نمیده. اون وقت دو تا دختر یه تاپ پوشیدن، معلوم نیست کی و کجا رفته ازشون مطالبه کرده، ارزش‌های دینی به خطر افتاده، سریع ظرف چند ساعت رسیدگی کرده. اما کاربری هم در اینستاگرام اینطور نوشته کاش اختلاسگر و دزد و گرون فروش رو هم یک روزه احضار میکردن مراجع قضایی. مطالبات مردم الان به نوشته این کاربر نون و شغله، نه تفریح سالم. و در نهایت کاربر دیگری باز هم در اینستاگرام نوشته به شما چه ارتباطی داره مردم چطوری تفریح میکنن؟ چطور برای حقوق و بیت المال مردم پاسخگو نیستیم. واسه دخالت تو مسائل شخصی یهو پاسخگو میشید؟ دو نفر رو دستگیر کنید، 20 نفر جای اونها رو میگیرن. نمیتونین جلوی آزادی مردم رو بگیرید.
چند خبر از گوشه کنار جهان. همزمان با 20 سالگی ایستگاه فضایی بین المللی، ناسا از آغاز برنامه اعزام گردشگر به این ایستگاه خبر داد. بر این اساس احتمالاً از اوایل سال آینده میلادی میتوانید با پرداخت حدود 35,000 دلار به ازای هر شب اقامت به این ایستگاه سفر کنید. دو شرکت بوئینگ و اسپیس ایکس در این راه به ناسا کمک خواهند کرد. پیشتر سازمان فضایی روسیه چند جهانگرد را به این ایستگاه اعزام کرده بود. کاستاریکا به عنوان قهرمان تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر شناخته می شود و از 4 سال پیش حدود 98% از انرژی خود را از این منابع به دست می آورد. نه تنها دولت بلکه شهروندان عادی هم در این زمینه فعالند. از جمله این بستنی فروش که با استفاده از صفحات خورشیدی برای تأمین برق مورد نیازش روزی 25 دلار هم صرف جویی می کند. کاستاریکا در سالهای 1996 و 2012 اولین کشور آمریکای جنوبی بود که استفاده از انرژی باد و نیروگاه‌های فوتوولتاییک برای تولید برق را آغاز کرد. و پژوهشگران کنیایی در حال تحقیق روی استفاده بیشتر از حشرات به عنوان منابع جایگزین پروتئین هستند. گرچه هنوز در خیلی از نقاط جهان خوردن حشرات چندان متداول نیست، اما خیلی از قبایل کنیا از قرن‌ها پیش به این کار عادت داشتند. حشرات نسبت به دام و طیور به غذای بسیار کمی نیاز دارند، اما به همان میزان پروتئین تولید می‌کنند. از جمله بعضی انواع ملخ که تا حدود 75% بدنشان متشکل از پروتئین است. بهار سال 1986 حادثه اتمی چرنوبیل اوکراین به وقوع پیوست و خساراتی به بار آورد که تأثیرات آن تا سالها بعد ادامه داشت. حالا 33 سال بعد یک سریال تلویزیونی با نام چرنوبیل با تمرکز بر دلایل وقوع این حادثه توانسته مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند و البته منتقدانی هم داشته. مهدی تاه‌باز گزارش می‌دهد.
استقبال گسترده از به تصویر کشیدن یک فاجعه اتمی 33 سال بعد از وقوع آن. طی یک ماه گذشته مخاطبان سریال‌های تلویزیونی در سراسر جهان به تماشای یکی از تازه‌ترین محصولات شبکه HBO نشستند که ماجرایش به هولناک‌ترین فاجعه هسته‌ای تاریخ در اوکراین می‌پردازد. حادثه چرنوبیل. سریال چرنوبیل بر واقعه روز 26 آوریل 1986 متمرکز است. روزی که انفجار و آتش سوزی در راکتور شماره 4 نیروگاه چرنوبیل باعث پخش مواد رادیواکتیو در بخش بزرگی از غرب شوروی سابق و اروپا شد و یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی به بار آورد. مینی سریال چرنوبیل که محصول مشترک آمریکا و بریتانیا است در 5 قسمت ساخته و پخش شده است. سازندگان این مجموعه نشان می‌دهند که چرا و چگونه این حادثه رخ داد و همچنین قهرمانانی را به تصویر می‌کشند که برای جلوگیری از گسترش ابعاد فاجعه مبارزه کردند و جانشان را از دست داد. سریال چرنوبیل در روسیه اما با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. گفته می‌شود روایت سازندگان این اثر از واقعه چندان به مذاق روزها خوش نیامده و آنها قصد دارند تا یک سریال دیگر را با مجموعه‌ای از دیدگاه‌های خودشان تولید و به نمایش ببرند. پخش چرنوبیل و اقبال عمومی به آن باعث شده تا شمار زیادی از گردشگران طی چند هفته اخیر راهی اوکراین شوند و به بازدید از شهرهای آسیب دیده فاجعه هسته‌ای بپردازند. چرنوبیل اما در ایران هم کم بیننده نداشت. یکی از طرفداران این مجموعه تلویزیونی حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران است که چند روز پیش در توییترش تماشای آن را به اهالی سیاست و دولت و حکومت پیشنهاد کرد. آن هم با ذکر یک دیالوگ از این سریال. بهای دروغ چقدر است؟ مهدی تاه‌باز، رادیو فردا.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت امروز عکسی که خودش رو به ویژن نامدار زنجانی وزیر نفت دولت حسن روحانی اختصاص داده با تیتر اجازه نمیدهم بابک زنجانی ها شکل میدن. این روزنامه گفتگوی مفصلی از آقای زنجانی رو چاپ کرده که در خبرگزاری مجلس منتشر شده بود روز گذشته و روزنامه ایران از قول آقای زنگنه نوشته که فشارهایی که به وزیر نفت و وزارت نفت وارد میشه از سوی بخشی از نیروهای داخلی، هدفش اینه که چهره‌های دیگری مثل بابک زنجانی وارد وزارت نفت بشن و بتونن از ببال تحریم‌ها سودهای میلیاردی ببرن. ایشون گفته که هرگز این اجازه رو نخواهم داد. نکته دیگری که در حرفای بیژن نامدار زنگنه هست اینه که این تحریم‌های جدید با تحریم‌های گذشته بسیار متفاوت هست. ایشون گفته که این شدیدترین تحریم‌های سازمان یافته تاریخ علیه جمهوری اسلامی است. اما روزنامه جوانگیر از یک از به سپاه پاسداران واکنش نشون داده به این گفتگو و مصاحبه بیژن نامدار زنگنه. این روزنامه در تیتر یک خودش نوشته که آقای زنگنه به جای نفت فروشی در حال فخر فروشی هست. اتهامات مختلفی به بیژن زنگنه وارد کرده روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله انفعال در قبال تحریم ها و گفته که آقای زنگنه در حال تلاش نیست برای فروش نفت بیشتر. نکته مهمی که در متن گزارش روزنامه جوان آمده این هست که روزنامه نوشته وضعیت فروش نفت ایران به بدترین شرایط خود طی قرن اخیر رسیده. یعنی در 100 سال گذشته روزنامه جوان وضعیت فروش نفت ایران رو در حال حاضر بحرانی تر از همه 100 سال گذشته دانسته و نوشته که آقای زنگنه به جای این حرفا باید تلاش بکنه که نفت ایران رو بفروشه. اما امروز روزنامه سازندگی گزارش یادداشت مفصلی چاپ کرده از غلام حسین کرباچی که از اعضا و بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی هست، درباره محمد علی نجفی، کسی که متهم است به اینکه همسر خودش رو به قتل رسونده و در حال حاضر هم بازداشت هست. آقای کرباچی در این یادداشت مفصل اشاره کرده که پیش از شهردار شدن محمد علی نجفی بارها هم در جلسه حضوری به آقای نجفی و هم به سران اصلاحات هشدار داده که آقای نجفی پرونده ویژه‌ای داره که ممکن هست براش درد سرساز بشه. اما آقای کرباچی گفته که سران اصلاحات نه تنها به این موضوع توجهی نکردن، بلکه از رسیدن این خبر به بدنی اصلاحات هم جلوگیری کردن. در نتیجه آقای نجفی شهردار شد و بعد هم مجبور شد تحت فشار همین پرونده استعفا و در نهایت به گفته آقای کرباچی به قتل دست بزنه و همسر خودش رو به قتل برسونه. امروز روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره سردرگمی در کنترل اجاره بها و نوشته که طرحی رو مقام های دولتی در دست دارن که معاف کنن کسانی رو که مسکن اجاره میدن در صورتی که این قیمت هایی رو که برای اجاره بها دریافت میکنن مطابق نظر دولت باشه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستم. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم. سلام و صبح بخیر بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان. فرمانده ناو آبراهام لینکلن میگوید ایرانی ها در برخورد با این ناو استانداردهای بین المللی را رعایت می کنند. شورای عالی امنیت ملی ایران بازگشت آمریکا به برجام را شرط موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن اعلام کرد. و وزیر نفت ایران میگوید آمریکا در وضع تحریم‌های هوشمند علیه ایران به بلوغ شیطانی رسیده است.
جان ویر فرمانده ارشد ناو ابراهام لینکلن که در دریای عمان حضور دارد میگوید نیروی دریایی ایران استانداردهای بین المللی را در برخورد با کشتی‌های حاضر در منطقه رعایت می‌کند. فرمانده ناو ابراهام لینکلن میگوید از زمان حضور این ناو در منطقه چندین بار با نیروهای ایرانی رودررو شده که به گفته وی در همه موارد برخورد آنان حرفه‌ای و بدون خطر بوده است. به گفته این مقام بلندپایه نظامی آمریکا در زمان رزمایش ناو ابراهام لینکلن هیچ حرکتی از سوی نیروهای ایران که مانع تلقی شود و یا نیروهای آمریکا را به اتخاذ تدابیر دفاعی وادار کند وجود نداشته است. در همین ارتباط روز جمعه جنرال فرانک مکنزی فرمانده نیروهای آمریکایی در خاورمیانه سنتکام گفت به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته تا در واکنش به تقویت نظامی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس از موضع خود عقب نشینی کرده و در محاسباتش بازنگری کند. این در حالی است که هفته گذشته یحیی رحیم صفوی مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نیروهای مسلح تهدید کرد که نیروهای نظامی و ناوهای آمریکا در منطقه در تیررس موشک‌های ایران هستند. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به تهران باشد. کیوان خسروی در صفحه توییتر خود با اشاره به سفر برنامه ریزی شده یه روز چهارشنبه شینزو آبه به تهران آنچه را رفع تحریم‌های فراسرزمینی واشنگتن علیه تهران خوانده تضمین دیگری برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به ایران دانسته است. شینزو آبه در حالی به تهران سفر می‌کند که تنش بین ایران و آمریکا طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌هایی در خصوص میانجیگری نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش در منطقه صورت گرفته است. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت میگوید آمریکایی‌ها در 6 سال اخیر در زمینه وضع تحریم‌های هوشمند به گفته وی به بلوغ شیطانی رسیدند. آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت تأکید کرد تحریم‌های جدید ایالات متحده علیه ایران نسبت به دوره قبل تفاوت بسیار تعیین کننده‌ای دارد. به گفته آقای زنگنه آمریکا در دور جدید راه‌های دور زدن تحریم‌ها را سخت‌تر کرده است و ایران در حال مبارزه برای دور زدن تحریم‌هاست. وی با اشاره به اینکه در دوره‌های قبل سازمان ملل متولی تحریم‌ها بود گفت در حال حاضر ایالات متحده با سازماندهی و اراده قوی‌تر متولی این تحریم‌هاست. به گفته آقای زنگنه در تحریم‌های جدید آمریکا میانات گازی نیز به فهرست تحریم‌ها اضافه شده و تحریم‌های کشتیرانی و بانکی نیز شدیدتر از دوره قبل است. آمریکا که در ماه‌های اخیر کارزار فشار حداکثری علیه ایران را تشدید کرده می‌گوید قصد آن دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند تا حکومت جمهوری اسلامی از مزایای مالی فروش نفت بهره‌مند نباشد. رهبران معترضان در سودان روز شنبه از شهروندان این کشور خواستند برای در تنگنا قرار دادن ارتش دست به نافرمانی مدنی بزنند. این فراخوان پس از آن صادر می شود که در هفته گذشته شورای نظامی انتقالی سودان تحصن اصلی مخالفان را در خارتوم پایتخت به شکل مرگاوری سرکوب کرد. بنابر اعلام کمیته مرکزی پزشکان سودان از دوشنبه گذشته تا کنون بر اثر تیراندازی و خشونت‌های ارتش دست کم 113 نفر کشته و بیش از 500 نفر زخمی شدند. انجمن اصناف حرفه‌ای سودان که رهبری اعتراضات منجر به برکناری عمر البشیر دیکتاتور این کشور را بر عهده داشت اعلام کرده است که نافرمانی مدنی از امروز یک شنبه آغاز خواهد شد و تا زمانی که شورای نظامی قدرت را به غیر نظامیان انتقال دهد ادامه خواهد داشت. تا اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم همراه صبحانه با خبری دیگر باشید.
در صبحانه با خبر امروز. تلاش مضاعف آلمان و ژاپن برای حفظ برجام و کاستن از تنش‌های منطقه‌ای. اسرائیل اما خواستار ادامه فشارهای آمریکا بر ایران. اذعان زنگنه به کارایی تحریم‌های هوشمند آمریکا. وزیر نفت ایران می‌گوید بعضی مشتریان سابق حتی تلفن را هم جواب نمی‌دهند. و 3 دهه پس از انفجار نیروگاه چرنوبیل، روایت تلویزیونی این واقعه جنجالی شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان، در ادامه سفر منطقه‌ای خود فردا با هدف حفظ توافق هسته‌ای وارد ایران خواهد شد. قرار است نخست وزیر ژاپن هم طی روزهای آینده برای رایزنی جهت کاهش تنش‌های منطقه به تهران برود. بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های خاورمیانه و حفظ توافق هسته‌ای ایران. در سفر هایکو ماس، وزیر امور خارجه آلمان به اردن، عراق و امارات، 3 توقفگاه پیش از ورودش به تهران در روز دوشنبه.
ما اروپایی ها به این نتیجه رسیده ایم که حفظ توافق هسته‌ای با ایران ارزش تلاش را دارد. اجرای مداوم و کامل این توافق با ایران هنوز یک عامل اصلی ثبات و امنیت در منطقه خاورمیانه است.
اما تهران این هفته میزبان چند مقام بلندپایه اروپایی و آسیایی است.
من به سازمان انرژی اتمی،
تهدید ایران به خروج از برجام به دنبال تحریم‌های آمریکا اروپایی‌ها را نگران کرده. اما تهران آنها را به تعلل در اجرای کردن سازوکار مالی تجارت با اروپا، اینستکس، متهم می‌کند. حالا پرفیشر، مدیر آلمانی اینستکس، همزمان با هایکو ماس به ایران می‌رود. سفری که قرار است در آن عملیاتی کردن این سازوکار بررسی شود. در میانه این تحولات، شینزو آبه نخست وزیر ژاپن هم راهی تهران می شود. اولین سفر یک نخست وزیر ژاپن پس از 40 سال به ایران. شینزو آبه پیشنهاد میانجیگری بین ایران و آمریکا را مطرح کرده بود. تأکید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، بر ادامه فشارها بر ایران اهمیت این سفر را افزایش داده. حالا اعمال تحریم‌های تازه آمریکا بر صنعت پتروشیمی ایران دشواری این تلاش‌های دیپلماتیک را دوچندان می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
در ادامه همین گزارش هم را هستیم با مهران براتی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای براتی، در حالی که کشورهای مختلفی به دنبال میانجیگری بین ایران و آمریکا هستند، از جمله ژاپن، نخست وزیر اسرائیل از گفتگوی تلفنی با نخست وزیر ژاپن خبر داده. اسرائیل چه تأثیری بر این میانجیگری ها خواهد داشت؟
حتما تأثیر مثبتی نباید داشته باشه. هدف اسرائیل همین نیست، با نظر این که با توجه به این مسئله که 40 ساله که جمهوری اسلامی خواست نابودی اسرائیل رو پاک کردنش از روی نقشه جغرافیایی داره، خب طبیعی است که اسرائیل هم بیشترین کوششش رو برای صدمه زدن به جمهوری اسلامی به کار بگیره. بنابراین فکر نمی کنم که فعالیت های آقای نتانیاهو در این جهت تأثیر بیشتری از اون چی که تا به حال انجام گرفته در جهت صدمه زدن به منافع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی داشته باشه. ولی خب ایشون بسیار فعال هستن در کوشش‌هاشون و سعی می‌کنن که اگر جای شک و شبهه‌ای هم در سر ژاپنی‌ها وجود داره اون رو برطرف بکنن. خب ژاپنی‌ها برای ایران همیشه یک همراه خوب بودن. در جنگ 8 ساله هم همراهی کردن با جمهوری اسلامی، در سالهایی حتی نفت ایران رو پیش خرید می‌کردن و در بازسازی بعد از جنگ هم نقش مثبتی داشتن. بنابراین ژاپنی‌ها برای ایران یک آدرس خیلی خوب هستن و همین دلیل هم اسرائیلی‌ها سعی می‌کنن در این آدرس خوب کمی ایراد و اشکال به وجود بیارن.
آقای براتی، اگر اسرائیل رو به کنار بذاریم، در میان همین میانجیگری ها و تلاش ها، آمریکا دامنه تحریم های خودش رو علیه پتروشیمی ایران گسترش داده و فشار رو بر این کشور بیشتر کرده. تعبیر شما از رفتارهایی که ممکنه متناقض باشه و به نظر بیاد چیه؟
خب ببین، رفتار آمریکا از نظر تحلیلی که داره در رابطه با اهدافش کاملا منطقی سیاستی که به کار میبره. آمریکا معتقد سیاستگزار اصلی در جمهوری اسلامی سپاه پاسداران. آمریکا بر آن است که اون نیرویی که بیشترین مخالفت رو با گفتگو با مذاکره با آمریکا میکنه با سپاه پاسداران. بنابراین طبیعی است که برای این که سپاه پاسداران به پای میز مذاکره بکشونه، بیشترین صدمه رو به این نهادهای این به نهادهای سپاه وارد بکنه و تقریبا امکانات اقتصادیش رو به صفر برسونه. خب از اون طرف هم طرف ایرانی عکس العملش اینه که میگه ما زمانی مذاکره میکنیم با آمریکا که اول عرض شود که به برجام برگرده، دوم تمام خسارات وارده به جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی جبران کنه و سوم هم تمامی تحریما رو برداره. بنابراین زیاده خواهی از هر دو طرف هست. آمریکا روی سیاست خودش میخواد سپاه رو به زانو در بیاره، اونها هم مقاومت انجام میدن، ولی به نظر میاد به هر صورت این راه های شناخته شده ایست. فکر ما در اساس میتونه این باشه که آمریکا به احتمال قوی در برنامه‌ای که داره موفق خواهد شد. اگر هم طرف مذاکره تمامی سپاه نباشه، بله، بخشی از سپاه که میخواد در حقیقت نقش خودش رو در حاکمیت حفظ بکنه تن به مذاکره بده و این شکاف در سپاه یک سیاستی است که آمریکا دنبال میکنه.
آقای براتی، سپاس از همراهی شما.
ممنون از شما.
وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی خرید نفت ایران را متوقف کرده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته مقام‌های آمریکا در 6 سال اخیر در زمینه تحریم‌های هوشمند به گفته او به بلوغی شیطانی رسیدند. آمریکا در ماه‌های اخیر اعلام کرده که قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
مدت هاست که ما نه تنها آرایش جنگی گرفتیم بلکه درگیر جنگیم.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران میگوید که آمریکا در دوره جدید اعمال تحریم ها علیه تهران راه های دور زدن آنها را سخت تر کرده و حتی به گفته او فروش نفت از دوران جنگ ایران و عراق نیز سخت تر شده است.
ما در اون زمان هر چقدر نفت میخواستیم میتونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، میتونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی میخواستیم میگرفتیم، هر جنسی هم میخواستیم میتونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
آقای زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس ایران فاش کرده که چین از مشتریان اصلی نفت ایران از ماه گذشته میلادی هیچ نفتی از تهران وارد نکرده و یونان و ایتالیا هم تلفن مقام‌های وزارت نفت را جواب نمی‌دهند. پیشتر هم خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد ترکیه گزارش داده بود که آنکارا از ماه میلادی گذشته خرید نفت از ایران را متوقف کرده است. آمریکا از اردیبهشت سال جاری با هدف به صفر رساندن صادرات نفت ایران معافیت نفتی برای 8 کشور مشتری ایران را متوقف کرد. وزیر نفت ایران گفته که تا روزی که تحریم ها برداشته نشود درباره میزان فروش نفت سخن نخواهد گفت. با این حال خبرگزاری رویترز پیشتر میزان صادرات نفت خام ایران در ماه گذشته را 500 هزار بشکه در روز اعلام کرده بود. ایران پیش از آغاز تحریم‌ها روزانه 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشت. اخیراً روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد آمریکا افرادی را در سنگاپور، مالزی و هند مستقر کرده که مراقب دور زدن احتمالی تحریم‌ها علیه ایران باشند. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
خریدارانی که قصد سوداگری نداشتن از پرداخت مالیات بر سکه های پیش فروش شده معاف می شوند. این خبر را فرهاد دشبازهند وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران اعلام کرده. بخشنامه سازمان امور مالیاتی ایران مبنی بر عقص مالیات از سکه های پیش فروش شده با هیاهوی زیادی همراه بود و مدیران نظام بانکی ایران گفتند که این کار دولت غیرقانونی است. همراه احمد علوی استاد و کارشناس اقتصادی هستیم. آقای علوی، واقعا این کار دولت غیرقانونیه؟ اصلا چطور میشه فهمید که هدف سوداگری بوده یا نه؟
البته این کار غیرقانونی از جهات گوناگون و از نظر اقتصادی هم قابل توجیه نیست، غیر قانونیه، به خاطر اینکه این قانون بر اساس این بخشنامه عطف به ما سبق میشه، یعنی معاملاتی که در سال گذشته انجام گرفته نا با یک چرخش ناگهانی بانک مرکزی مشمول معاملات میشه، حال اینکه چون این شرطی در سال گذشته مندرج نبوده در اون معامله. بنابراین این به لحاظ به اصطلاح قانونی، حتی به لحاظ شرع تو چارچوب خود همین به اصطلاح تصمیم گیرندگان هم این قانون، این بخشنامه نمیتونه قابل توجیه باشه. منتها از این گذشته معمولا در کشورهای دیگه و بر اساس اون چیزی که عرف اقتصادی خوانده میشه و دلایل نظری و تجربی براش اقامه کردن، اساسا خرید یک نوع معامله است که نمیتونه برش به اصطلاح مالیات تعلق بگیره، مگر اینکه این مالیات به نوعی مالیات به اصطلاح غیر مستقیم باشه. در شرایط فعلی تنها زمانی که یک معامله مکمل انجام بگیره، یعنی اینکه این سکه ها به فروش برسن، بر سود اون میتونه مالیات تعلق بگیره. منتها در شرایط فعلی چون این بانک مرکزی چون این تصمیم رو نداره، بنابراین از دو جهت برای مشکل. منتها ابهامات چون این بخشنامه ای کم نیست، ابهامات باز هم بیشتری وجود داره و این باعث میشه که این چرخش های ناگهانی بانک مرکزی اعتبار تصمیم گیری اون رو زیر سوال ببره در نزد بازیگران بازار و این دارای هزینه های بسیار کلانی است برای اقتصاد ایران، چون معلوم نیست خود این بخشنامه هم تا کی دوام داشته باشه. بازیگران که میبایست با اعتماد به بانک مرکزی حرکات خودشون رو تنظیم بکنن، بس روی میارن به این که از بازار سکه اون پولهاشون رو خارج بکنن به بازارهایی که کدره، برای اینکه از زیر نظارت بانک مرکزی خارج بشن و این البته به سود هیچ کس نیست در چارچوب اقتصادی ایران.
آیا علوی اصلا مشخص هست که میزان این مالیات بر چه پایه و مبنایی تعیین شده؟
این هم یکی از اشکالاتی است که بر این بخشنامه میشود گرفت، به این معنا خب آیا این به اصطلاح مالیاتی که در نظر گرفته شده و قرار است به اصطلاح بر خرید تعلق بگیره نردبانی است؟ اگر نردبانی است، به بر چه میزانی اعمال میشه این مالیات؟ و بنابراین این هم یکی از مشکلاتی است که این قانون دارد و باعث میشه که این قانون به هر حال قابلیت اجرا نداشته باشه.
آقای علوی، سپاس از همراهی شما.
متشکرم از شما.
انتشار چند عکس از آنچه گفته شده قایق سواری چند زن بدون پوشش اسلامی در دریاچه سد لفور مازندران است، واکنش‌های زیادی را به دنبال داشته. بیشتر ببینیم و بشنویم از هومن عسکری.
انتشار چند عکس در شبکه‌های اجتماعی از جمله این عکس با هشتگ سد لفور در فضای مجازی گفتگوی داغی را آغاز کرده. از علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی تا مقام‌های انتظامی و قضایی و دولتی درباره این موضوع واکنش نشون دادند. علی مطهری در توییتر نوشته تعجب است از دادستان مازندران که پخش تصاویر ناهنجاری‌های رخ داده در سد لفور سوادکوه در روز عید فطر را تخلف دانسته، تا همچنان به گفته او این گونه قانون شکنی ها ادامه داشته باشد. وزارت نیرو و سازمان میراث فرهنگی هم باید پاسخگو باشند. کاربری هم عکسی رو منتشر کرده از اون چه دوچرخه بانوان توصیف شده. این کاربر نوشته حالا نمیشد قایق بادی اسلامی از نوع دوچرخه اسلامی ویژه بانوان طراحی میکردن که دادستانی هم تایید کنه و مجبور به عذرخواهی نشه؟ مسئولین یک کاری کنن لطفاً. نسیم نوشته نمیدونم چرا نیروی انتظامی پاسخ مطالبات مردم در خصوص معیشت، شرایط اقتصادی، بیکاری، فقر، تخریب محیط زیست رو که با صدای بلند و تظاهرات و زندان و تهدید همراه است رو نمیده. اون وقت دو تا دختر یه تاپ پوشیدن، معلوم نیست کی و کجا رفته ازشون مطالبه کرده، ارزش‌های دینی به خطر افتاده، سریع ظرف چند ساعت رسیدگی کرده. اما کاربری هم در اینستاگرام اینطور نوشته کاش اختلاسگر و دزد و گرون فروش رو هم یک روزه احضار میکردن مراجع قضایی. مطالبات مردم الان به نوشته این کاربر نون و شغله، نه تفریح سالم. و در نهایت کاربر دیگری باز هم در اینستاگرام نوشته به شما چه ارتباطی داره مردم چطوری تفریح میکنن؟ چطور برای حقوق و بیت المال مردم پاسخگو نیستین؟ واسه دخالت تو مسائل شخصی یهو پاسخگو میشید؟ دو نفر رو دستگیر کنید، 20 نفر جای اونها رو میگیرن. نمیتونین جلوی آزادی مردم رو بگیرین.
چند خبر از گوشه‌های کنار جهان. همزمان با 20 سالگی ایستگاه فضایی بین‌المللی، ناسا از آغاز برنامه اعزام گردشگر به این ایستگاه خبر داد. بر این اساس احتمالاً از اوایل سال آینده میلادی میتوانید با پرداخت حدود 35,000 دلار به ازای هر شب اقامت به این ایستگاه سفر کنید. دو شرکت بوئینگ و اسپیس ایکس در این راه به ناسا کمک خواهند کرد. پیشتر سازمان فضایی روسیه چند جهانگرد را به این ایستگاه اعزام کرده بود. کاستاریکا به عنوان قهرمان تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر شناخته می شود و از 4 سال پیش حدود 98% از انرژی خود را از این منابع به دست می آورد. نه تنها دولت بلکه شهروندان عادی هم در این زمینه فعالند. از جمله این بستنی فروش که با استفاده از صفحات خورشیدی برای تأمین برق مورد نیازش روزی 25 دلار هم صرف جویی می کند. کاستاریکا در سالهای 1996 و 2012 اولین کشور آمریکای جنوبی بود که استفاده از انرژی باد و نیروگاه‌های فوتوولتاییک برای تولید برق را آغاز کرد. و پژوهشگران کنیایی در حال تحقیق روی استفاده بیشتر از حشرات به عنوان منابع جایگزین پروتئین هستند. گرچه هنوز در خیلی از نقاط جهان خوردن حشرات چندان متداول نیست، اما خیلی از قبایل کنیا از قرنها پیش به این کار عادت داشتند. حشرات نسبت به دام و طیور به غذای بسیار کمی نیاز دارند، اما به همان میزان پروتئین تولید می‌کنند. از جمله بعضی انواع ملخ که تا حدود 75% بدنشان متشکل از پروتئین است. بهار سال 1986 حادثه اتمی چرنوبیل اوکراین به وقوع پیوست و خسارتی به بار آورد که تأثیرات آن تا سالها بعد ادامه داشت. حالا 33 سال بعد یک سریال تلویزیونی با نام چرنوبیل با تمرکز بر دلایل وقوع این حادثه توانسته مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند و البته منتقدانی هم داشته. مهدی تاه‌پاز گزارش می‌دهد.
استقبال گسترده از به تصویر کشیدن یک فاجعه اتمی 33 سال بعد از وقوع آن. طی یک ماه گذشته مخاطبان سریال‌های تلویزیونی در سراسر جهان به تماشای یکی از تازه‌ترین محصولات شبکه HBO نشستند که ماجرایش به هولناک‌ترین فاجعه هسته‌ای تاریخ در اوکراین می‌پردازد. حادثه چرنوبیل. سریال چرنوبیل بر واقعه روز 26 آوریل 1986 متمرکز است. روزی که انفجار و آتش سوزی در راکتور شماره 4 نیروگاه چرنوبیل باعث پخش مواد رادیواکتیو در بخش بزرگی از غرب شوروی سابق و اروپا شد و یک فاجعه بزرگ انسانی و زیست محیطی به بار آورد. مینی سریال چرنوبیل که محصول مشترک آمریکا و بریتانیا است در 5 قسمت ساخته و پخش شده است. سازندگان این مجموعه نشان می‌دهند که چرا و چگونه این حادثه رخ داد و همچنین قهرمانانی را به تصویر می‌کشند که برای جلوگیری از گسترش ابعاد فاجعه مبارزه کردند و جانشان را از دست داد. سریال چرنوبیل در روسیه اما با واکنش‌های متفاوتی روبرو شد. گفته می‌شود روایت سازندگان این اثر از واقعه چندان به مذاق روس‌ها خوش نیامده و آنها قصد دارند تا یک سریال دیگر را با مجموعه‌ای از دیدگاه‌های خودشان تولید و به نمایش ببرند. پخش چرنوبیل و اقبال عمومی به آن باعث شده تا شمار زیادی از گردشگران طی چند هفته اخیر راهی اوکراین شوند و به بازدید از شهرهای آسیب دیده فاجعه هسته‌ای بپردازند. چرنوبیل اما در ایران هم کم بیننده نداشت. یکی از طرفداران این مجموعه تلویزیونی حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهوری ایران است که چند روز پیش در توییترش تماشای آن را به اهالی سیاست و دولت و حکومت پیشنهاد کرد. آن هم با ذکر یک دیالوگ از این سریال. بهای دروغ چقدر است؟ مهدی تاه‌پاز، رادیو فردا.
نگاهی داشته باشیم به روزنامه‌های امروز صبح همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه از نزدیک دولت امروز عکسی که خودش کلوب ویژن نامدار زنگین وزیر نفت دولت حسن روحانی اختصاص داده با تیتر اجازه نمیدهم بابک زنجانی ها شکل میدن. این روزنامه گفتگو مفصلی از آقای زنگنه رو چاپ کرده که در خبرگزاری مجلس منتشر شده بود روز گذشته و روزنامه ایران از قول آقای زنگنه نوشته که فشارهایی که به وزیر نفت و وزارت نفت وارد میشه از سوی بخشی از نیروهای داخلی، هدفش اینه که چهره‌های دیگری مثل بابک زنجانی وارد وزارت نفت بشن و بتونن از ببال تحریم‌ها سودهای میلیاردی ببرن. ایشون گفته که من هرگز این اجازه رو نخواهم داد. نکته دیگری که در حرفای بیژن نامدار زنگنه هست اینه که این تحریم‌های جدید با تحریم‌های گذشته بسیار متفاوت هست. ایشون گفته که این شدیدترین تحریم‌های سازمان یافته تاریخ علیه جمهوری اسلامی است. اما روزنامه جوان نزدیک است به سپاه پاسداران واکنش نشون داده به این گفتگو و مصاحبه بیژن نامدار زنگنه. این روزنامه در تیتر یک خودش نوشته که آقای زنگنه به جای نفت فروشی در حال فخر فروشی هست. اتهامات مختلف به بیژن زنگنه وارد کرده روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله انفعال در قبال تحریم ها و گفته که آقای زنگنه در حال تلاش نیست برای فروش نفت بیشتر. نکته مهمی که در متن گزارش روزنامه جوان آمده این هست که روزنامه نوشته وضعیت فروش نفت ایران به بدترین شرایط خود طی قرن اخیر رسیده. یعنی در 100 سال گذشته روزنامه جوان وضعیت فروش نفت ایران رو در حال حاضر بحرانی تر از همه 100 سال گذشته دانسته و نوشته که آقای زنگنه به جای این حرفا باید تلاش بکنه که نفت ایران رو بفروشه. اما امروز روزنامه سازندگی گزارش یادداشت مفصلی چاپ کرده از غلام حسین کرباچی که از اعضا و بنیانگذاران حزب کارگزاران سازندگی هست، درباره محمد علی نجفی، کسی که متهم است به اینکه همسر خودش رو به قتل رسونده و در حال حاضر هم بازداشت هست. آقای کرباچی در این یادداشت مفصل اشاره کرده که پیش از شهردار شدن محمد علی نجفی بارها هم در جلسه حضوری به آقای نجفی و هم به سران اصلاحات هشدار داده که آقای نجفی پرونده ویژه‌ای داره که ممکن هست براش دردسرساز بشه. اما آقای کرباچی گفته که سران اصلاحات نه تنها به این موضوع توجهی نکردن، بلکه از رسیدن این خبر به بدنی اصلاحات هم جلوگیری کردن. در نتیجه آقای نجفی شهردار شد و بعد هم مجبور شد تحت فشار همین پرونده استعفا و در نهایت به گفته آقای کرباچی به قتل دست بزنه و همسر خودش رو به قتل برسونه. امروز روزنامه جهان صنعت هم گزارشی داره درباره سردرگمی در کنترل اجاره بها و نوشته که طرحی رو مقام های دولتی در دست دارن که معاف کنن کسانی رو که مسکن اجاره میدن در صورتی که این قیمت هایی رو که برای اجاره بها دریافت میکنن مطابق نظر دولت باشه.
سپاس از همراهی شما. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستم. من به شما بدرود میگم. شاد باشید و منم.